أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد کتاب نوادر الحکمه بود. اگر به کلام مرحوم نجاشی برگردیم، یه عبارتی داره: محمد ابن احمد ابن یحیی ابو جعفر کان ثقه فی الحدیث الا ان اصحابنا قالوا کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل ولا يبالي عمن اخذ وما عليه في نفسه مطعن في شيء وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن احمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الحمداني كنام مستثنيات رو اینجا ذکر میکنه که اینا استثناء شدن، یعنی اینا ضعیفن در کتب جناب محمد ابن احمد ابن یحیی که نوادر الحکمه و غیرش باشه. اولا اینجا وقتی برمیگردیم میبینیم که این استثناهایی که صورت گرفته اشاره نشده در استثناها به این که روایات ضعیف نوادر الحکمه رو من استثنا کردم، نه، این کلام و تو کلام جناب ابن ولید نمیبینیم. لذا چون این رو در کلام ابن ولید نمیبینیم، لذا نمیتونیم بگیم به این که جناب ابن ولید فقط کتاب نوادر الحکمه رو استثناء کرده. نه، تمام کتب جناب مرحوم محمد ابن احمد ابن یحیی رو دیده و در حال اینا رو استثناء کرده. ما این گونه میفهمیم. بله، کتاب نوادر الحکمه کتاب بزرگی بوده و جامعی بوده، اون زمان معروف بوده، و الا این که بیاییم بگیم فقط کتاب نوادر الحکمه رو ابن ولید استثناء کرده رجالش رو که اینا ضعیفن و روایت ضعیف رو معین کرده، ما این رو نمیفهمیم. لذا اینجا به نظر ما میاد که این استثناءات ابن ولید کل روایات محمد ابن احمد ابن یحیی رو استثناء کرده. البته یک جمله هم بگم، ابن ولید تمام مشایخی که جناب محمد ابن احمد ابن یحیی از اونها روایت نقل کرده، اگه ضعیف بودن اونا رو استثناء کرده روایاتشون رو. بعضی ها اومدن گفتن پس جناب ابن ولید فقط اومده مشایخ بی واسطه رو استثناء کرده و الا بقیه افراد موجودونه در نوادر الحکمه اینا بررسی نشدن، فقط مشایخ جناب محمد ابن احمد ابن یحیی استثناء شدن. ما اینو قبول نداریم، چون در متون باز هست کسانی استثناء شدن که با واسطن، فقط بی واسطه ها استثناء نشدن. جناب ابن ولید نگفته که من در هر حال بی واسطه یا واسطه را استثناء کردم. ظاهرش اینه وقتی که از استثناء جناب ابن ولید نمیگه که من مشایخ جناب محمد ابن احمد ابن یحیی را استثناء کردم، یا نه، کسانی را استثناء کردم که با واسطه هستند، جناب محمد ابن احمد ابن یحیی از اونها روایت کرده، این رو نگفته. ولی ما به نظرمون میاد که تمام استثناءاتی که صورت گرفته از طرف ابن ولید اونهایی رو استثناء کرده که در هر حال چه با واسطه چه بی واسطه ازشون روایت نقل کرده ابن ولید. چرا؟ چون ما برخورد کردیم جایی که استثناء کرده جناب ابن ولید، ولیکن ایشون با واسطه جناب محمد ابن احمد ابن یحیی از او روایت نقل میکنه و از این متوجه شدیم این مطلب رو. مرحوم سید خویی همطور که اشاره کردم، ایشون میگه که ما نمیتونیم بگیم اینا که تحت عام باقیان همه ثقن. چرا؟ ما میگیم که جناب سید خویی این فرمایش شما رد میشه. دلیلش اینه که جناب ابن ولید وقتی یکی رو توثیق میکنه، حالا از هر طریقی میخواد بگه روایتش مورد قبوله، و الا اگر رجالی عدالتش ثابت شد و اخذ روایت از او نشد به چه دردی میخوره؟ ما باید عدالتی رو در راوی میخواییم که این معنا رو بکنیم که در نقل روایت تعمد بر کذب نداره. اگر شما مرادتون از اصالت العداله یعنی این است که اینو اجرا میکنن که روایت رو بگیرن و توثیقش کنن، عیبی نداره، بله. ولی این اصالت العداله اون اصالت العداله اصطلاحی نیست، اون اصالت العداله رجالیه. یعنی جناب ابن ولید عدالتش رو میخواد احراز کنه در نقل حدیث. از این جهت من نظر به اونها دارم. لذا اگر مرادتون از عدالت اون عدالت اصطلاحی است، اصلا کارایی نداره در رجال. اصلا ابن ولید نباید این حرف رو بزنه عدالت اصطلاحی در فقه رو مرادش باشه. عدالتی رو که ما میخواییم یعنی به دنبالش توثیق است، یعنی این آقا میخواد هر کی باشه در نقل روایت دروغ نمیگه. ما مگه فتحی نداریم؟ مگه ما زیدی نداریم؟ مگه ما از مخالفین نداریم؟ خب عدالت اینها که در رجال ازش صحبت میشه از چه باب صحبت میشه؟ از اینکه کاذب در نقل روایت نیست. لذا این ایراد نمیشه کرد به این مواردی که جناب ابن ولید فرموده. و جناب سید خوی باد یه اشکالی میکنن، میگه آقا اینایی که مثل ابن ولید و دیگران که اومدن روایت رو گرفتن، اینا تصریح میکنن به صحت روایت، در مورد معنعنات روایت صحبت نمیکنن. یعنی نمیگن این ثقه است، این ثقه است، روایت رو بهش اخذ میکنن، میگن این روایت درست ما اخذ میکنیم. خب اگر ابن ولید میگه این روایت درست اخذ میکنیم، باید معنعناتش رو بررسی کنه. چطور معنعنات رو بررسی نکرده میگه ما این روایت رو اخذ میکنیم؟ ما میگیم نه، این حرف درست نیست. این که جناب مرحوم ابن ولید و دیگران تصریح کنن به صحت روایت آنچنانه ای، یعنی این از نظر سند اشکال نداره، نه این روایت از تو هوا اشکالی نداره. لذا مرحوم سید خویی رو این گونه جواب میدیم، میگیم سیدونا روحی لک الفدا، اینا که میگن این روایت صحیحه، فلان روایت، یعنی از نظر رجالی اشکال نداره، اتفاقا ابتدا رجالش رو دیدن بعد نطق به این کردن این روایت صحیحه. حالا به شما نگفتن که ما روایت رو بررسی کردیم، فقط گفتن روایت صحیحه. اون چه که عرفاً فهمیده میشه، یعنی ابن ولید و قدما رفتن سلسله سند رو دیدن، وقتی سلسله سند رو دیدن به این نتیجه رسیدن که این سلسله سند درسته، لذا گفتن روایت صحیحه. بعد اومدن خدمت شما که این روایت صحیحه، اخذش کنید. خب این روایت صحیحه اخذش کنید یعنی چه؟ یعنی اگر از طریقش سوال میکنید، طریقش همه ثقه هستن. ما اینو میفهمیم. مرحوم سید خویی ظاهرا این رو استفاده نکردن، کسی که میگه این روایت صحیحه تصریح به صحتش میکنه بدون در نظر گرفتن سنده. این گونه ایشون ظاهرا پیششون بوده، در صورتی این کلام درست نیست. همینطور که خدمتتون عرض کردم، به دنبالش اتوماتیکوار وقتی گفت روایت صحیحه، به ذهن انسان میاد که این روایت بررسی شده توسط ابن ولید و دیگران. و یک چیز دیگری هم خدمتتون عرض کنم، شما میدانید ابن ولید در قم بوده و شدت محدثین قومی رو هم که حتما خواندید، که کسی روایت ضعیف نمیتونست نقل بکنه، روایتی که صحیح نبود نمیتونست متداولا بین محدثین رد و بدل کنه. خب ابن ولید با این عظمت در این منطقه و به این شکل، یقینا این روایاتی رو که در هر حال تضعیف کرده و اون روایاتی رو که خارج کرده و گفته اینها جزو روایاتی هست که باید کنار گذاشته بشه، که غرضش همون محدثین بوده اونا کنار گذاشته بشن، یقینا این با اصالت العداله درست نشده، با دقت درست شده، با بررسی درست شده، اونم دقت حسی. لذا اینکه مرحوم سید خویی فرمودن اصالت العداله رو اجرا کردن در مورد بقیه، اینو ما قبول نداریم. بعد یه جمله‌ای رو سید خویی فرمودن در مورد همین کتاب نوادل الحکمه که شیخ صدوق هم تابع ابن ولید بوده، بلا خود شیخ صدوق چیزی نداشته، ابن ولید چون استادش گفته تبعیت کرده. شاید، والله العالم، من اینگونه استنباط میکنم از کلام سید خویی که شما اگر بخواید شیخ صدوق رو خرج کنید به نفع ابن ولید، بیایید بگید که ابن ولید درست گفته چون شیخ صدوق هم قبول کرده، شیخ صدوق از استادش تبعیت کرده، ما میگیم این حرف درست نیست. اینطور نیست که شیخ صدوق صاحب رأی نباشه، حتما صاحب رأیه، نگاه کرده به رأی استادش ابن ولید و دیده استادش حرف خوبی زده، محکمی زده، لذا تبعیت کرده از استادش. مرحوم سید خویی رحمت الله علیه عمود علم بود، شما میدانید الان ما من درسن الا که مبانی آیه خویی رحمت الله علیه مطرح میشه و اگه مطرح نشست اون درس قیمتی نداره. خب این درسته، مرحوم والد ما خیلی جاها از استادش در مورد اون رأی دفاع میکنه. خب ما بگیم آقای تبریزی رأی نداشته همینطوری این کلام رو گفته؟ نه، مرحوم والد ما شیخ تبریزی تحقیق کرده، دیده که مبنایی که خودش بهش میرسه همون مبناییست که استادش بهش رسیده، لذا تأیید کرده. جناب صدوق هم در این موردی که ما در اون هستیم آمده دیده که استادش جناب ابن ولید خوب کار کرده، نتایجش خیلی عالی بوده، لذا او هم به این نتایج رسیده، لذا تبعیت از ابن ولید کرده. این چیزی نیست که قابل اشکال باشه. لذا اینکه مرحوم سید خویی رحمت الله علیه می فرمان شیخ صدوق هم تابع ابن ولیده و عباراتی رو از شیخ صدوق نقل میکنه که تصریح میکنه تابع ابن ولید هست مرحوم سید خویی، این چیزی رو از شیخ صدوق کم نمیکنه. یعنی اگر منظور شما سید خویی این است که ابن ولید خیلی پشتیبان نداره در این امر الا اینکه شاگردش صدوق آمده در هر حال این حرف رو زده، اینطور نیست. شیخ صدوق خودش دارای مبنایی است و خود نجاشی، خود شیخ طوسی و دیگران از مبنایی که ابن ولید در هر حال به اون رسیده اون مبنا رو قبول دارن که در جای خودش بحث شده. یک مشکلی هست در عبارت شیخ که بعضی ها از فضلام اشاره کردن. اونجا ظاهر عبارت اینه کسانی که استثناء نشدن غالی یا مخلط نبودند، یعنی اونایی که استثناء شدن غالی و مخلط بودند، یعنی غالی بودند یا احادیث رو چیکار میکردن؟ قاطی میکردن، در هر حال انضباطی در جمع و نقل حدیث نداشتن. دلالت بر این میکنه که بعضی از افراد ضعیف در تحت عموم کتاب نوادر الحکمه باقی باشن. ما ابتدا این امر خب برامون سوال بود، بعد به جایی برخورد کردیم که مرحوم خود طوسی به نوادر الحکمه اشاره میکنه و میگه این شخص ضعیفه چون جزو مستثنیات ابن ولیده، پس اینکه در عبارت کلیش جناب طوسی گفت غالی و مخلط استثناء شده، منظور این است که اینها ضعیف هستند، ضعفا استثناء شدند و هیچ اشکالی نداره ما معنای ضعف رو از اینها بگیریم. غالیه پس ضعیفه، مخلطه یعنی دیگه در حدیث انضباط نداره، او ممکنه حدیث ضعیف نقل کنه، ممکنه لاابالی باشه، ممکنه اصلا حدیث کذب رو بگه، در هر حال این ضابطه ای نداره، نهایتش اینه که اون شخص در نقل حدیث ضعیفه. حالا اجازه بدید براتون مثال بزنم. میگه که در فهرست در مورد عبیدی که یکی از مستثنات ابن ولیده، محمد ابن عیسی بن عبید رو ما قبول داریم که ثقه است، ولی در حال ایشون استثناء کرده ابن ولید. خب ببینید شیخ طوسی چی میگه؟ میگه محمد ابن عیسی بن عبید الیقطینی ضعیفون استثناه ابو جعفر ابن بابوی من رجال نوادر الحکمه. میبینید میگه ضعیفون، پس اراده کرده از این غالی و مخلط چی؟ ضعیف بودن رو. لذا باز یک جای دیگه هم باز در استبصار داره که ابو سعید الادمی و هو ضعیف جدا. این ابو سعید الادمی همون است که در کتاب نوادر الحکمه تضعیف شده، استثناء شده. بعد ببینید که میگه ضعیفون، چون گفتیم که آقا غالی یا مخلط جناب طوسی گفته اینا که استثناء شدن، پس مراد از غالی و مخلط هم معلوم شد. جناب شیخ طوسی مرادش چیه؟ اون شخص ضعیفه و لذا اشاره میکند. و این شبهی که بین اذهان هست که شیخ غالیا رو یا مخلطا رو فقط قائله که استثناء کردن و اینا ممکنه ضعیف نباشن، نه، ایشون مرادش از این کلمه همون ضعیف بودن راویه. و این قرائنی که خدمتتون عرض کردم دو مورد دلالت بر این کلام میکنه. خلاصه ظاهر مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی استثناء نشدن، بلکه همه کسانی که در وسط طریق بودن، آخر طریق بودن، با واسطه بی واسطه، محمد ابن احمد ابن یحیی از اونها روایت نقل کرده، اونها هم جزو توثیقات عام هستند و مورد قبولن. البته همینطور که خدمتتون عرض کردم این استثنای ابن ولید رو هم صدوق قبول کرده، هم ابن نوح قبول کرده، هم ظاهر کلام نجاشیه، هم ظاهر کلام شیخ طوسیه. جناب نجاشی در مورد محمد ابن احمد ابن یحیی بن عمران بن عبدالله بن سعد بن مالک الاشعری القومی اینجوری میگه: ابو جعفر کان ثقف الحدیث الا ان اصحابنا قالوا کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل و لا یبالی عمن اخذ و ما علیه فی نفسه مطعون فی شی و کان محمد ابن الحسن ابن ولید یستثنی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ما رواه عن محمد ابن موسی الامدانی او ما رواه عن رجل. در هر حال ایشون آمده استثناء کرده افراد رو که اینها کسانی هستن که ضعیفن، روایتی که هست اینها توش هستن ضعیف اون روایت، ولی بقیه ثقن. این ملاحظاتی هست در استدلال جناب نجاشی. اولین اشکالی که کردن از این استثناهایی که ابن ولید کرده کشف میکنیم مشایخ بلاواسطه فقط استثنا شدن، و اون دوتا دلیل ما داریم. دلیل اولش ظهور عبارت مرحوم نجاشیه و عبارتش اینگونه میرساند که و کان محمد ابن الحسن بن ولید یستثنی من روایت محمد ابن احمد بن یحیی ما رواه عن محمد ابن موسی الحمدانی او الی آخر. این دلالت بر این میکنه که ظاهرا مشایخش رو فقط استثناء کرده. این یک. بله ما قبول داریم که جل کسانی که استثناء شدن مربوط به مشایخ مستقیم محمد ابن احمد ابن یحیان، اینو قبول داریم. جواب اینه که بعضی از افرادی که جناب محمد ابن احمد ابن یحیی از اونها روایت کرده، یعنی صاحب کتاب نوادر الحکمه، با واسطه از اونها روایت نقل کرده که مثل عبدالله ابن محمد شامی و وهب ابن منبه که وهب ابن مهران هم ظاهرن همونه. شما وقتی که مراجعه میکنید به کتاب نوادر یا کتابهای دیگر محمد ابن احمد ابن یحیی میبینید که با واسطه از اینها هم روایت نقل کرده. لذا ما که میگیم جناب ابن ولید استثناء کرده ضعفای از کتاب نواد الحکمان، یعنی روایات ضعیف رو که معلوم بشه این افرادی که این روایت رو نقل کردن توشون ضعیف هست و از اون متوجه میشیم که این شخص ضعیفه، لذا به روایتش اخذ نمیشه. الان افرادی هستن که دو نفرشون از اینا که استثنا شدن، اینا از مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی نیستن و با واسطه از اونها روایت نقل میکنه، نه بی واسطه. و امر دیگری هم هست و اون این که جناب ابن ولید استثناء کرده بعض اصحابنا. خب بعض اصحابنا کیان؟ بعض اصحابنا که معلوم نیست، با واسطن بی واسطن یا مثلا فی روایت داره، اینا در هر حال همش قرینه هست بر این که جناب ابن ولید چه مشایخ با واسطه چه مشایخ بی واسطه و چه افرادی که جناب محمد احمد ابن یحیی از اونها روایت کرده، چه جناب محمد ابن احمد ابن یحیی از اونها روایت نقل کرده، ولیکن با واسطه هر دو رو شامل میشه. لذا استثناءاتی که ابن ولید انجام داده نسبت به کتب محمد ابن احمد ابن یحیی شامل افراد با واسطه یا بی واسطه که جناب صاحب نواد الحکمه از اونها روایت نقل کرده. اما جواب، بله ما بررسی کردیم، دیدیم که بعضی از اشخاص وجود دارن در مستثنیات جناب ابن ولید که اینها اصلاً از مشایخ جناب محمد ابن احمد ابن یحیی نیستند، بلکه کسانی هستند که با واسطه جناب محمد ابن احمد ابن یحیی از اونها روایت نقل میکنه. این اولا. خب یه کسی میاد، خوب دقت کنید، میاد میگه من فلان کتاب رو دیدم، فلانی و فلانی و فلانی و فلانی و فلانی اینا ثقه نیستن و این روایات رو نگیرید، به درد نمیخوره. چرا؟ چون اینا هستن. وقتی که به این برمیگردیم، به این چند نفر، میبینیم چهار تاشون مثلا از مشایخ اون آقان، یکیشون نه، یه کسیه که اون آقا با واسطه از او روایت نقل میکنه. بقیه در مورد این که بقیه حالشون چی هست ساکته. ما از این سکوت چی به دست میاریم؟ از این سکوت به دست میاریم که بقیه سخن تحت اون عموم باقیان. جناب کسی که اشکال میکنی نسبت به عبارت نجاشی و میگی ما این رو میفهمیم، شما بیایید بفرمایید جواب ما رو بدید. اولا در مستثنیات افرادی هستند که اینها بی واسطه محمد ابن احمد ابن یحیی از اونها روایت نقل کرده، یک. و اونها عبارتند از جناب عبدالله ابن محمد شامی و وهب ابن منبه که همون شاید وهب ابن مهران باشه، و البته غیر از اینم بعض اصحابنا داره، فی روایتن داره، اینا هم استثناء کرده جناب ابن ولید، اونجام با واسطه و بی واسطه رو هم شامل میشه. لذا ما میگیم که استثناءاتی که ابن ولید کرده است شامل مشایخ خود محمد ابن احمد ابن یحیی میشه و افرادی که با واسطه از اونها نقل کرده. همه اینها رو جناب ابن ولید اگر ضعیفی توی اونها بوده استثناء کرده. دو، افرادی که استثناء کرده هم توشون مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی هست، هم از مشایخش نیست، از افرادی هستند که در معنعنات روایت هستند، اونا رو استثناء کرده و در مورد بقیه ساکته. این سکوت علامت چیه؟ ما قائلیم وقتی کسی سکوت کرد و در مورد بقیه افراد صحبت نکرد و گفت اینو و اینو و اینو اکرام نکن و بقیه باقی هن اینجا نشستن، ما اینه میفهمیم که همه اونا رو باید اکرام کنیم. الانم که ابن ولید اینا رو استثناء کرده، یعنی بقیه اینهایی که اینجا هستن اینا افراد ثقه هستن، یعنی اگر کلامی رو گفتن کلامشون چی؟ اخذ میشه. این امریست که ما به دست آوردیم و به نظرم میاد این حرف حرف منطقیه. لذا انشاءالله ادامه میدیم بحث رو در جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.